کنه گرازه اینو شکار میکرد، ولی چون گراز نمیخواست بخوره اینو، این افتان و خیزان برمیگشت میومد تو غارش. بله. مقداری به خودش رسیدگی میکرد، حالش بله. که بهتر میشد پا میشد رو دیوار غار، یک گراز خیلی قوی بنیه رو میکشید و خودش رو که در با یک نیزه این گراز رو شکار کرده، میگفت حالا کسی که ندیده، بذار من اینجوری بگم.
یعنی ما از این همه دیوار نگار اونا رو دست خوردیم؟
نه رو دست نخوردیم، چون انسان‌های اولیه‌ای بودن که پشت درخت قایم میشدن، این چیزا رو واقعیتش رو میدیدن. و میرفتن اون پایین، این که میومد از غار بیرون، غار که در نداشت، میرفتن دیدگاه یا کامنت میذاشتن پایینش.
عجب.
و عکس واقعیتش که عکس این قضیه بود رو اونجا میکشیدن که یه گراز خیلی نحیفی داره این انسان اولیه رو بیچاره میکنه. یکی دیگه، و خب همین شد که کم کم انسان ها ببینید، و مثلا یه میدید طرف و یه گراز شکست خورده، میرفت عکس میکشید که یک اجدها رو داره شکست میده.
خب بذار ببینم درست فهمیدم، الان اینه که ما هر کسی هر چیزی مینویسه ولو درست،
بنا رو بر این میذاریم که الکی نوشته.
بله،
میریم اونجا دیدگاه میذاریم. این شد کهن الگوی امروز ما. بله.
الان اینجوریه که اگه از یه مطلبی که در فضای مجازی منتشر شده خوشمون بیاد، اون دکمه لایک و یا پسند رو لمس میکنیم، یا شست اینجوری، آها بفهم، خیلی خوب، آفرین، خب اینا رو لمس میکنیم. اگر بدمون بیاد چون کار دیگه نمیتونیم بکنیم، بیدیم اون زیر بد و بیرا مینویسیم.
بله
درسته.
بله بله.
در صورت که قدیم اول که شبکه‌های اجتماعی داشت میومد، خاطرتون باشه یه دونه شست برعکس هم داشت،
دیسلایک
هم داشت.
بعضیشون هنوز دارن، تو بعضی
از دارن از اینا.
آره مثلا میگن اینقدر آدم نپسندیدن، اینقدر آدم پسندیدن.
این میدونی چقدر کارو بهتر میکنه؟
من دیسلایک خیلی خوبه.
آره نه من تو مجبور
میبینی با دیسلایک میارم برات.
نه منظورم این نبود، منظورم اینه که شما مجبور نیستی که وقتی از یه چیزی خوشت نیامد بری اونجا کامنت بذاری، هر چیزی، یا مثلا نظر بذاری، بد و بیرا بگی. این وجود عدم پسند یا ناپسند،
بله.
اون پسند اینا دگمه ناپسند اگه اونجا بذارن کلی سرانه فوش و فضیحت و ناسزا در فضای مجازی پایین میاد.
من موافق نیستم دگمه ناپسند بذارن اونجا، بالاخره خانوادگی آدم میخواد بره اینترنت اینا دگمه.
نه دگمه که نشان دهنده ناپسند دیدن
شما معلومه نظراتو نخوندی، با خانواده نظرا رو میشه خوند، با این دگمه مشکل
بهتره. راست میگیاره،
البته خیلی ها همینجوری هم خالی نمیشن و میدونی، یعنی این دیسلایک رو که میزنن بعد میرن پایین تازه شروع میکنن به نوشتن،
بعد دیسترش میکنن،
دیسترش میکنن. آره. آره.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
توی موضوع ادب، ورزش، برنت، ببین چه چیزای بی ربط به هم.
برنت
بله.
نفت دریای شما.
بله بله. مثلا یه موضوع، مثلا یه موضوع ادبیه درباره مثلا شعر قرن 50 و یه موضوع درباره مثلا حرکات اخیر مثلا یه دروازه‌بان بزرگ مثلا اسپانیاست، و یه موضوع مثلا هست که نمیدونم مثلا همین برنت که شما گفتی. خب توی موضوع ادب، ورزش، برنت میگذارم بنده بی وقفه
کامنت
یا همون دیدگاه. البته بهتره که درستش کنم، بذارین از اول بخونم. بنده کوشانم در این منوال و راه، میگذارم روزی صد تا دیدگاه. بله. من به اندازه‌ای حدود 100 نفر میکنم هر روز اظهار نظر. بس که توی روز گوشی دستم است، شب که میشه بنده خیلی خستم است؟ بله خستم است.
زبون کجاییه این؟
مغولیه. خستم است، مثلا یکی میرسه به یکی میگه خستم است، اونم میگه خستم است به، یعنی منم خستمه.
بله تموم شو؟
بله دیگه. بله
خیلی.
این پسند و اینا یه توی فضای مجازی خیلی هم جدی نیستا. مثلا من هر کی از دوستام هر چی بذاره اصلا خیلی وقت واقعا انقدر حجم زیاده نمیخونم، اصلا نمیدونم درباره چیه.
یا خیلی زیادی رو داری دنبال میکنی؟
آره همینجوری میزنم میرم پایین.
حالا انشالله که چیز خوبیه. تخت میزنم. برای آره این تخت آفر. برای اون حالا
یه لایک کنین تا لایکتون کنه.
در ندید چیز میکنم، اون دگمه رو میزنم و میپسندم. اینه که خیلی جدی هم نگیرین،
همینجوری هم نمیپسندی.
گاهی وقتا حتی یه ویدیو گذاشتن حوصله ندارم ویدیو رو پلی کنم.
ان شاء الله خوبه دیگه.
خوبه دیگه، مهدی گذاشته یه دونه میزنم.
نه اینو چون مهدی رو میشناسم میگم این فراورده ایام که تو فراورده.
بعد به من میگه
مگه من حلورده میذارم.
فراورده میذارم.
صبحنا دور هم جمع میشن.
جالبی صفحه مهدی ان شاء الله که خوبه.
صبحنا دور هم جمع میشن میگن فس فردا بریم مثلا اینجا با هم دیگه کوه صبحونه بخوریم، به هم دیگه میگن ببین حلورده وفا.
آره.
حلورده وفا. خلاصه که میخوام بگم نه خیلی پسنده خوشحالمون کنه نه خیلی
اون ناپسنده ناراحتمون کنه.
ناراحتمون کنه، یعنی ای کسی مثلا فوشی فضیحت
نمیشه. وقتی یه نفر میاد چیزی مینویسه خب هم خونده هم دیده.
نه
هم
من خیلی وقتو شده از اینکه خوشم نمیومده باز ندیده رفتم هرچی خواستم اون زیر نوشتم.
ندیده رفتی فوش دادی؟
فوش نه، ولی خب یه ایراداتی گرفتم.
فضیحت مثلا.
ما در همین حد.
متشکرم که دارید ما رو همراهی میکنید، برنامه میشنوید و متشکرتر اگر درست باشه از کسانی که ما پیام هم میدن، یعنی همون کامنتی که داریم توی این برنامه راجع بهش حرف میزنیم. آقای منصور احتشامی نوشته من از بچگی یاد گرفتم که تا به هم شیرینی تعارف نکردن شیرینی بر ندارم، اما توی بزرگسالی یاد نگرفتم که تا ازم نظر نخواستن نظر ندم. به نظر شما چیکار کنم؟ سوال خوبیه ولی احتمالاً جواب خوبی نداره. سیروس قادری هم گفته دوستی دارم که هرچی مطلب میذارم تو صفم میاد دیدگاه میذاره که به به بسیار زیبا بود دوست عزیز، یعنی قشنگ معلومه که هیچ کدوم از مطالبمو نمیخونه. دوستان عزیز، دوستان شنونده راهکار، برنامه داره تموم میشه. خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایرانی،
جوان ایرانی، همت، تلاش و کارآفرینی،
تولید، پشتیبانی ها و امان زدائی ها
برای ساختن آینده بهتر،
ساختن آینده بهتر. پاراگراف
به نام ایزد منان و سلام، به برنامه پاراگراف خوش آمدید. برای موفق شدن و رسیدن به آمال و آرزوها باید خیلی خوب باشید، باید با تمام نیرو و همت پیش برید تا زندگیتون از این رو به اون رو بشه. رسیدن به اوج موفقیت کار ساده‌ای نیست. نیاز به خلاقیت، تلاش، پشتکار و مدیریت داره که کار همه نیست. اما میدونم که شما جز اون افراد نیستید. من مطمئنم که شما خاصید و البته منحصر به فرد. من محمود رضا قدیریان هستم و اینجا برنامه اقتصادی رادیو جوان با نام پاراگراف. لطفاً با من همراه باشید.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
اونایی که تو کار رمز ارز هستن به هوش باشن، به گوش باشن که رمز ارز ایرانی در راهه. بریم بخش اقتصادی برنامه پاراگراف رو با همین موضوع بشنویم.
ارزهای دیجیتال با پروتکل‌های رمزگذاری شده و با هدف کاهش تقلب و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری ارزی طراحی می‌شوند. رمز ارز ایرانی یا ریال دیجیتال به درخواست بانک مرکزی توسط شرکت خدمات انفورماتیک طراحی شده تا جهت توسعه خدمات نظام بانکی کشور و استفاده از فناوری‌های جدید به کار گرفته بشه. آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
این در واقع رمز ریال یک رمز ارز جهان روا نیست، مثل بیت کوین نیست، چیزی که پشتوانه نداشته باشد نیست، یه چیزی که استخراج در واقع نیاز داشته باشد نیست، کما اینکه رمز ارزهای جهان روا هم همشون قابل استخراج نیستن، ولی به هر حال حالا بیت کوین به عنوان در واقع مشهورترین و با بزرگترین بازار رمز ارزهای جهان روا میدونیم که اونجا استخراج داره انجام میشه، اینجا استخراجی انجام نمیشه. انتشار رمز ریال در انحصار بانک مرکزی است، کما اینکه خود ریال هم تا حالا همین اتفاق براش میافتاده، اینجا بس سرمایه‌گذاری هم وجود نداره، کسی روی پول که سرمایه‌گذاری نمی‌کنه.
پشتوانه این ارز دیجیتال ریاله و به صورت اسکناس اما در فضای دیجیتال منتشر میشه و در اختیار مردم قرار میگیره. رمز پول ملی شکل الکترونیک همان پولی است که توسط بانک مرکزی خلق و صادر میشه. هدف ایجاد یک ابزار پرداخته و با هدف متنوع سازی ابزارهای پرداختی که در اختیار شهروندان یک کشور باید قرار داده بشه طراحی شده.
این ابزار مبادله است، ما اصلا بهش میگیم قوه ابرا داره، یعنی ابزار پرداخته. من از شما یک کالا یا یک خدمتی رو دریافت میکنم، در ازاش به شما یک پولی رو میدم.
دلیل حرکت بانک‌های مرکزی دنیا به سمت رمز پول انتشار پولیه که به طور مستقیم در دفتر کل بانک مرکزی ثبت و قابل نظارت باشه.
ببینید این کارتی که دست ماست خودش پول نیست، این کارت ابزار دسترسی به پولیه که توی بانک از ریال، اما پولیه که توی گوشی شما هست. ببینید فرقش با این اینه، شما با این کارت به پولتون دسترسی الکترونیک دارید. خب. اون پول ولی توی بانکه، اون پول توی جیب شما نیست. بانکی وجود ندارد. این پول این همون اسکناسی که من توی جیبم دارم، حالا توی موبایل من الکترونیکه و دیجیتال، من میتونم به شما منتقل
کنم. پس شما واسطه حقیقی و حقوقی رو هست کردید.
دقیقاً.
به زودی فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی با نام رمز ریال اجرا میشه و استفاده عمومی داره. آقای علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی:
این رمز پول ملی که در شورای پول اعتبار تصویب شد، الان مقدمات راه اندازیش در حال انجام، ان شاءالله اوایل سال آینده راه اندازی خواهد شد. اونهایی که در واقع مجوز استخراج رمز دارایی رو در واقع قبلا گرفتن، رفتن استخراج رو انجام دادن، در یه سامانه بتونن عرضه بکنن، وارد کنندگان با ثبت سفارش میتونن از این رمزدارایی ها برای واردات کشور استفاده بکنن.
از مهمترین مزایای رمزپول بانک مرکزی کاهش هزینه های چاپ و اسکناس، هوشمندسازی، ردگیری پول، توسعه سرویس‌دهی مالی در سطح جامعه است. همچنین ارائه ابزار مورد نیاز در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال از دیگر مزایای رمزپول بانک مرکزی: پرداخت خرد، کلان و نقل و انتقالات بین المللی سه طبقه بندی عمده از اهداف انتشار رمزپول است.
یه بخشی داریم در برنامه‌مون که طرفدار کم نداره، بخش طنز با اجرا و نوشته حمید پارسای عزیز، همراه ما باشید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من همین چند روز پیش سفری داشتم به شهر حافظ و سعدی و عشق، شهر زیبای شیراز که جاتون خالی چقدرم بهم چسبید. یه سر به آثار باستانی شیرازم زدم و از عظمت اونجا واقعا لذت بردم، ولی یه چیزی هم بود که منو آزرده خاطر کرد و باعث شد شرمنده بشم جلوی چند تا دوست توریست خارجی که اومده بودن اونجا برای بازدید. توریست ها همینجوری واسه خودشون داشتن این آثار تاریخی رو تماشا میکردن، بعد یهو با دست اشاره کردن به یه بخشی از اون کتیبه ها و مونده بودن که اون نوشته ها دیگه چیه. نگاه کردم دیدم نوشته مسعود کبریتی از فلان شهر، بعد تاریخم زده پاش، یادگاری نوشته بود طرف. بعدم مونده بودم چی جواب بدم به اون بنده خدا توریست آلمانیه. برگشتم بهش گفتم که اشون باخن میخی بوکن، الکی بهش گفتم نوشته خط میخی دوران هخامنشیه. اون بنده خدا هم باور کرد، یک سلفی با مسعود کبریتی از فلان شهر گرفت و خوشحال با خودش رفت. آقا من نمیدونم این چه حس بدیه که یه سریا دارن. خب به ما چه که فلانی هستی از فلان جا، به بقیه چه مربوطه آخه؟ من میگم اونایی که از این کارا دوست دارن برن تو خونه خودشون رو در و دیوار از این نوشته‌ها حکاکی کنن. من میخوام ببینم باباشون اجازه این کارو تو خونه بهشون میده که بعد اینا پا میشن میان تو آثار تاریخی با این همه قدمت نقاشی میکنن. خب این کار یعنی لطمه زدن به سرمایه‌های ملی. ما استاد این کارا این متاسفانه، از نوشتن روی اسکناس بگی تا نوشتن روی سرستون‌های باستانی و تاریخی. اون دوستای عزیز توریست خارجی اگر بفهمن که ما از این کارا میکنیم، پاشونو تو جاهای باستانی و تاریخی ما نمیذارن که، میرن جای دیگه. بعد درآمد توریستی و گردشگری ما کم میشه، به سمت صفر میل میکنه. شبیه اون نگهبان خسته عزیز عمل نکنی تو موزه روسیه که شب حوصله‌اش سر میره، میره با خودکار چشم میکشه واسه نقاشی‌های تاریخی که 740 هزار پوند ارزش داشتن. آثار تاریخی و باستانی هر کشوری نشونه فرهنگ اون جامعه است و البته همونطور که گفتم قابلیت‌های توریستی و جذب درآمد داره، در شرایطی که شاید یه سری عوامل مانع از این بشه که ما بتونیم محصولاتمون رو راحت به همه دنیا بفروشیم، صنعت گردشگری میتونه برای ما درآمدزایی داشته باشه. ببینید کی گفتم ها. پس حواسمون رو جمع کنیم که هوای اونا رو داشته باشیم. لطفاً به ادامه پاراگراف توجه بفرمایید.
امروز دنیا دنیای دیجیتاله و تولید کننده ها و صاحبان کسب و کار وقتی پیشرفت میکنن که بتونن خودشونو با این دنیا وفق بدن. حالا بریم صحبت کارشناس برنامه رو با همین موضوع بشنویم.
سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز. بنده سارا میرزایی هستم، دانش آموخته کسب و کار. 30 ساله که در حوزه تدریس و مشاوره مباحث مارکتینگ، برندینگ و تبلیغات در خدمت هم عزیزان و هموطنانم هستم. امروز میخواییم راجع به یه مبحث خیلی جالبی صحبت کنیم در خصوص اهمیت دیجیتالیزه شدن در رشد کسب و کارها و کلن دنیا رو این بحث دیجیتالیزه شدن داره چطور پیش میره. از 7,800,000,000 جمعیت دنیا که چیزی در حدود 58% جمعیت شهرنشین هستند، 5,200,000,000 نفر در دنیا گوشی موبایل دارن و از این آمار 60% کاربر اینترنت هستند و از این 60% 54% در سوشال مدیاها هستند. حالا راجع به کشور عزیزمون ایران من بخوام خدمتتون بگم، از حدود 85 میلیون جمعیت چیزی در حدود 70% جمعیت ما، یعنی حدود 60 میلیون از جمعیت ما کاربر اینترنت هستن و قسمت باز جالبتر اینه که چیزی در حدود 36 میلیون خورده ای از کل جمعیت ایران در سوشال مدیاها هستن که تقریبا 43% جمعیت میشه. این آمارو از این نظر خدمت شما عزیزان دادم که یعنی بدونید چقدر افراد دنیا دارن از اینترنت استفاده میکنن، چقدر افراد دنیا در سوشال مدیاهای مختلف هستن. این یک آگاهی و هوشیاری خیلی جدی و برای تمام سازمان‌ها و کسب و کارها ایجاد میکنه. البته به نظر من از خود حکومتداری و کشورداری ما بگیرید تا تمام سازمان‌های دولتی و حتی خصوصی، به هر حال اینی که دنیا داره به سمت دیجیتالیزیشن میره، یعنی همه چی دیگه داره دیجیتالی میشه و در این دیجیتالی شدن انقدر سرعت تکنولوژی بالا هست، اگر که ما کند پیش بریم و مقاومت رو این دیجیتالی شدن داشته باشیم واقعا عقب میمونیم. متاسفانه من همچنان بعد از 30 سال کار کردم تو خیلی از سازمان ها و خیلی از مدیران عزیز کسب و کار میبینم که بعضا حتی دادن دست نویس خیلی کاراشون رو میکنن، یعنی حتی از نرم افزارهای مالی یا یه کامپیوتر یا یه اکسل معمولی هم حتی استفاده نمیکنن. من در نهایت فکر میکنم تو مباحث قبلی هم دو سه تا موضوع من همواره تاکید داشتم. یکی بحث این که خودمونو ما ایزوله نکنیم از دنیا. دنیا داره به سمت این دیجیتالی شدن میره، ما هم به تبع ارتباط با دنیا مجبور هستیم که واقعا تو اون فضا پیش بریم و در حقیقت یه جور دنباله رو باشیم. موضوع بسیار مهم دانش این حوزه است که لازمه به روز باشه و با آموزش درست. من فکر میکنم الان خود سازمان ها چون بهشون بسیار کمک میکنه تو کاهش هزینه هاشون، تو رشد فروششون، تو ارتباطشون عمیق‌تر بشه با کل دنیا، تو شناخت بهتر رفتار مصرف کنندهشون و همه اینا خیلی تأثیرات مثبتی داره، لازمه دانش افراد سازمانشون تو این حوزه افزایش بدن. و من فکر میکنم اگر ما بتونیم رو بحثای آموزش از کشورهای پیشروی در این دنیا و افراد پیشرو در این دنیا الگو بگیریم و از دانش اونا استفاده بکنیم خیلی کمک میکنه. انشاءالله که دید همه صاحبین کسب و کار همه واقعا اهمیت این موضوع رو بدونن و گاهی اوقات انقدر دیر میشه چون سرعت تکنولوژی وحشتناک رفته بالا و امیدوارم که جا نمونیم از این سرعت. خوب و خوش و موفق باشید.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید در برنامه پاراگراف. اگه مایل بودین دوباره برنامه ما رو بشنوید میتونید یه سری به ایران صدا بزنید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
پاراگراف.
تو امتداد زندگی تو جاده های سرنبه جبون به تاز برا ببین دنیا بشه واسد دنه دنیا بشه واسد دنه
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور.
شعر و موسیقی بیاور. شعر و موسیقی بیاور.
ماهورا.
به نام خداوند مهربان. دوستان مهرآیین، همراهان ماهورا، سلام. دلتون به بوی بهار آغشته باشه انشاءالله.
مثل ابری که میباره بی بهونه، اون پرنده که میخونه عاشقونه، تک درختی تو کویره خوشگو تشنه، مردی تنها دل شکسته بینشونه. من همونم اون که حرفی تازه تر دار، اون پرنده
مرحوم منزوی عزیز میگه ای کوچه قدیمی دیدار ما سلام، دیوارهای خشت به خشت آشنا سلام، ای بوی دوست در تو وزان تا همیشگان، دالان گلفشان نسیم صبا سلام، چه لطافتی نهفته است در این کلمات. انشالله خدا رحمت کنه منزوی عزیز رو، حالا که نامش به میان آمد، غزلی آشنا از مرحوم منزوی پیشکش به شما. بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان هم تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه،
ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه من، تو همه تو، ما همه تو، هر کی هر کس همه تو، ای همه تو، آن همه تو. من که به دریای زدم خوشی کنی با دل من، تخت تو و پرت تو و ساحل و طوفان ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو، هم رمز نیستان همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو آواز توی، پرش تو شیراز توی، جاذبه شعر تو، جوهر عرفان همه تو، همتی ای دوست که مانز خود سر بکشد، ای همه خوشی تو و خاک تو و باران همه تو.
حالا بشنوید با صدای نمناک و باران خورده مازیار فلاحی عزیز یه ترانه زیبا.
نگاهم رو به سمت تو، شبم آینه ماهه، دارم نزدیکتر میشم یکم تا آسمون راهه، به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش محصا به تو مدیونم این روزا. خدایا دوست
واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی، واسم چشم